الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ذیل مقدمه دیروز که اشاره شد صورت نوعیه، اگر تغییر کند صورت نوعیه جدید، حکم مستقل خواهد داشت. مستشکل یه اشکالی رو مطرح میکنه. خلاصه اون اشکال این است که میگه در اعیان نجس ما قبول داریم اگر صورت نوعیه تغییر کند حکم عوض میشه. دلیل داشتیم الکلب نجسون، حالا تبدیل شده به تراب، تبدیل شده به نمک. این صورت نوعیه جدید کلب نیست که اطلاق الکلب و نجسون شاملش بشه. استصحاب بقای کلبیت جاری نمیشه، خاطر این که یقین داریم صورت نوعیه تغییر کرده. لذا عنوان جدید که ملح باشه یا دلیل خاص داریم بر طهارتش بگیم طاهر. اگه دلیل خاص نداشته باشیم اصالة الطهارة في المشکوکات میگه پاک، مستشکل میگه در اعیان نجس قبول داره، لکن در متنجسات تغییر صورت نوعیه حکم رو تغییر بده موجب طهارت بشه مشکله داره. نمیتونیم اینجا قائل بشیم به تعبیر فقهیش استحاله موجب طهارت شد. چرا؟ به خاطر این که مستشکل میگه در اعیان نجس موضوع موضوعات خاصه است. الکلب نجس، الدم نجس، الخمر نجس، لکن در متنجس حکم رو عناوین خاصه نرفته. یک عنوان عام است، کل ما لاقا نجسا فهو نجس. موضوع هر شیء است، هر چیز. یا ببینید در بعضی از روایات مثل موثقه عمار، یغسل ما اصابه النجس، آن چیزی که نجس به او رسیده او رو بشوید. ما یه موصوله است، یعنی شیء. وقتی موضوع در متنجسات شیء بود، حالا فرض کنید شیء متنجس اون چوبی که مثلا با خون نجس شده، جامه‌ای که با خون نجس شده، الان که صورت نوعیش تغییر کرد، شما نمیتونید بگید دیروز چوب بود امروز خاکستر شد. اصلا چوب بودن دخیل نیست. لذا میتونیم اینجوری اشاره کنیم، مستشکل میگه این شیء دیروز نجس بود، الان شک داریم همین شیء که حالا خاکستر شده بازم نجسه یا نه، استثاب میکنیم بقاء نجاست. موضوع شیء در اعیان نجس موضوعات خاص بود، کلب بود، الان کلب نیست، خب استثاب جاری نیست. ولی در متنجسات موضوع شیء، هر چیزی که با نجس ملاقات کنه. و شیء دیگه میگن موضوع شیء، الان هم شیء دیگه. موضوع صورت جنسیه شیئیته، یه چیز. خب حالا الان عرض میکنم، اجازه بدید این اشکال رو که اصلش از فاضل هندیست در کشف اللسان، شیخ انصاری در خاتمه استصحاب مطرح میکنه و یه پاسخی میدن که اون پاسخ به نظر ما رسا نیست. حالا خودتون مراجعه کنید، نمیخواد معدل بشید خیلی در مقدم. به نظر ما پاسخ از این اشکال این است که عرض میکنیم که درست است که در متنجسات صورت نوعیه دخالت نداره، یعنی فرق نمی کنه فرش با نجس ملاقات کنه نجس میشه، چوب با نجس ملاقات کنه نجس میشه. صورت نوعیه در نجاست دخالت نداره، هر چیزی با نجس ملاقات کنه نجس میشه. لکن متبدل به غیر از متبدل من هست و این باعث میشه استصحاب جاری نباشه. خوب دقت کنید، این شیئی که الان هست، فرض این چوب تبدیل به خاکستر شده، این شیئی غیر از اون شیئی سابق هست، دو فردن لذا در این استصحاب حالت سابقه وجود نداره. شیء که لاقا نجسن چوب بود الان نیست، الان خاکستره. پس آن شیئی که لاقا نجسن الان معدوم شده. این فرد آخر از شیء است. شما نجاست فردی از شیء رو مگه با استصحاب میتونید برای فرد آخر ثابت کنید؟ دو فرد هم. این میشه اصلاح و حکم من موضوع الى آخر که قیاسه، نه اینکه استصحاب باشه. لذا فرق نمی کنه در متنجسات هم مثل اعیان نجسه. وقتی این چوب متنجس خاکستر شد، الان اطلاقات کل شیء لاقا نجسن اینجا شامل نمیشه. این شیء با نجس ملاقات نکرده تا بگیم نجسه. این شیء آخره غیر از چوبه. استصحابم جاری نیست چون این خاکستر حالت سابقه نجاست نداره. اونی که حالت سابقه داشت چوب بود، فرد آخری بود از شیء. لذا استحاله در متنجسات هم مثل اعیان نجس موجب طهارت میشه. و الذی یؤید ذلک، اگر در عین نجس قبول کنیم تبدل صورت نوعیه موجب طهارت میشه، در متنجس قبول نکنیم زیادت الفرع علی الاصل پیش میاد. فرض کنید حیوانی رو ذبح کردن، گاوی رو شتری رو ذبح کردن، مقدار زیاد خون هست، یه چوبی هم با خون آلوده شد. نگاه مستشکل اینه، خود اون خون اگه تبدیل به خاکستر بشه بسوزاننش، او پاک میشه. چون تبدل صورت نوعیه استصحاب میاری نیست، دم نجس بود الان خاکستره، خاکستر نجس نیست، ولی چوب متنجس با خون اگه خاکستر شد ای پاک نمیشه. و این میشه زیاده سلفر علال اصل روشن اینجای گفتن نداره. بله قیاس اولویت هم بگید، قیاس اولویت هم هر که خودش عیبی نداره، ولی باید اون استصحاب رو که میگه جاری میشه زد اول، اونو باید زد، بلکه اون استصحاب جاری باشه که قیاس اولویت هم نخواهد. باز اون استصحاب رو یک کاری کرد که جاری نیست، که حالا توضیحاتی که ما دادیم هزا فرد اون آخر منه شیع، هزا که فرد اون آخر منه شیع، اسراء و حکم فردن آخر الا فردن آخر استصحاب نیست، این قیاس دیگه رو باید گفت. حالا بعد بگید از ابتلا ظالم پس قیاس اولویت مثلا. بله نه نمیتونه، اگر واقعا استصحاب جاری باشه معلوم میشه خلله، معلوم میشه فرد داره متنجس و نجس. نه مفهوم اولویت معلوم نیست، ثابت در صغرای قیاس دیگه خدشه میشه، معلوم نیست اولویتی باشه، چون امور تعبدیه معلوم نیست اولویت باشه، شاید یا خصوصیتی داشته باشه. اگه واقعا استصحاب جاری باشه میشه در قیاس اولویت هم خدشه کرد. حالا بعد باز گوش میکنم، اجازه بدید که از اصل مطلب نگذاریم، این مقدمه بود. خب دقت کنید برگردیم به اصل مطلب. آیا دخان نجس نجس است؟ تا در مسئله ما نتیجه بگیریم استصباح باید زیر آسمان باشه. اولا عرضمون این است دخان و نجسه لیست نجسه، حالا چه نجس که متنجس، محل بحث ما متنجس دقت داریم، دخن متنجس. چرا دخان متنجس و نجس نجس نیست؟ والوجه فی، از مقدمه روشن شد که اگر صورت نوعیه شیء متبدل بشود روغن نجس تبدیل به دوده یا دود بشود، اینا عرفاً دو عنوانند، دوهن متنجس بوده است. بسیار خوب، تبدیل شده به دخان. نسبت به دخان که صورت نوعیه جدید است نمی شود و حکم دهن متنجس رو بر جاری کرد. این موضوع جدیده، نه اطلاقات کل ما لاقا نجسن فهو و نجسون شاملش میشه، این دخان که با نجس ملاقات نکرده تا نجس بشه، دوم رو با نجس ملاقات کرد. و نه استصحاب نجاست جاری است، چون اسراء و حکم من فرد الى آخر است. لذا ببینید فقهای شیعه بر خلاف نظر اهل سنت، مرحوم شیخ در مکتوب در بحث دهن نجس، اما دخانه و دخان کل نجس من العذره و جلود المیته السرجین و البعر و عظام المیته عندنا لیست به نجس. تحلیلش این مقدمه بود که من اشاره کردم چرا نجس نیست، به خاطر توضیحات دیروز و آغاز بحث امروز. ابن ادریس: ان دخان الاعیان النجسه و رماده ها طاهر عندنا بغیر خلاف بین. خوب دقت کنید، بله یک مورد است که ممکنه حکم بشه به نجاست دخان متنجس، و آن مورد جاییست که گاهی روغن رخی می جوشه به حالت جوشش در میان داره تبدیل به دود میشه، اعضا و اجزاء دهنیه رم با خودش همراه داره و آسمان میبره. اگر در جایی عرف همراه با این دودها اجزاء روغندی با چشم غیر مسلح، نه مسلح، مسلح کنه نه، حالا اینا بحثات کتاب طهاره دیگه، اگه عرف نگاه جد رو اینا روغن هم هست همراهه، وقتی که اون نجسه چون استحاله نشده، تبدل صورت نوعیه نشده، و الا اگه دهر متنجس تبدیل به دخان بشه پاک. پس بنابراین اولا اگر میگی روغن متنجس برای سوخت باید استفاده بشه در زیر آسمان، چون دخان و نجس نجس که مرحوم علامه استنتاج کردن از این قول و حتی شیخ هم اشاره کردن به این مسئله، اولا اشکال اینه که دخان و نجسه نشده نجسه، پس این دلیل نمیشه. ثانیا حالا دیروز هم که از رفقا اشاره کردن، افروز که دخان و نجسه نجسون چنانچه جمعی از اهل سنت قائلن، حالا کسی میخواد از این روغن نجس خونش زیر سقف استفاده کنه، میخواد سقف خونش نجس بشه، مگر اشکالی داره؟ ما اون چی که دلیل داریم تنجیس مسجد و مشاهد مشرفرم الحاقا به مسجد تنجیسش حرامه، نباید کسی مسجد رو نجس کنه، مشاهد مشرفم الحاقا به مسجد نباید کسی نجس کنه، ولی کسی دلش میخواد این چراغ با روغن نجس تو خونش بسوزه سقف خونش نجس بشه، خب بشه، مگه مشکلیه؟ مگه حرامه؟ حرمتی نداره سخت خونه کسی نجسی که خوب بشه. پس بنابراین علت این که جمعی از فقها ها گفتن معاوضه درست در روغن متنجس ولی بعد استفادهش باید زیر سقف باشه، زیر سقف نباشه، زیر آسمان باشه، علتش این نیست که دخان و نجسه نجسه، این نمیتونه علت باشه. اولا دخان النجسه لیس به نجس انسانی هم نجس هم باشه چه اشکال داره کسی درش بخواد سخت خونش نجس میشه خوب بشه. این یه مرحله از دلیل آقایان که اشاره شد وافی نیست. اون بحث البته دیگه طاهره، اون رو که به مکه طاهره بحث، ولی آیا استحاله یا نه اینا تو کتاب طهارت بحث پردامنه و پرثمریه بحث استحاله. الان هم دیگه اینجا مجالش نیست. نسبت به دخان بحث، نسبت به این مثالی که شما گفتید پشخون آدمی رو به مکه بعد اگر اون پشکر کسی بکشه، عرف میگه این خون آدمیه یا خون پشه است، اون بحثه. نسبت به بخار نجس و متنجس بحثه، بخار بعد تبدیل به آب بشه دوباره بحثه که آیا نجس میشه نمیشه، بحث مبتلابه پردامنه این هست که باید کتاب و طهاره. ما اینجا مقدمه فقط به اندازه ای که برای بحث ما لازم بود اشاره کردیم. اینا دیگه تمام کلام در کتاب و طهاره است. دقت کنید، بیان دوم برای این که استسبا باید زیر آسمان باشه. قبلا اشاره کردیم جمعی از فقها میگن تعبد است، نه به خاطر دخان و نجس نجس سم بین خاطر نیست. خب اگر این بحث تعبد باشه، چنانچه ابن ادریس اشاره کردن، خب باید دلیل خاصی در مسئله داشته باشی. دلیل خاص معتبر که بگه باید استفاده از این روغن متنجس زیر آسمان باشیم. ما باشیم و روایات باب که قبلا بررسی کردیم همشون اطلاق داره، یعنی یه روایت نداریم که روایت بگه یجب و استصباح تحت السماء باشه. شما ببینید روایاتی که قبلا این توائف رو بحث کردیم، طبیعه و تبینه لمن اشترا لیستصبح به، دهن متنجس رو میتونی بفروشی، بیان کن برای کسی که میخره لیستصبح به، تا اینکه به عنوان سوخت استفاده کن، نه روغن خوراکی، اما تحت السماء نداره. این کان زائبا فاسترج به، اگر این روغنی که متنجس شده روغن مایع، فاسترج به، در چراغ استفاده کن، در سوخت استفاده کن، تحت السماء نداره. فیبتاع السراج اما الاکل فلا، یبتاع السراج برای چراغ فروخته بشه اما تحت السماء نداره. یسرج بهی ولا یبا، یسرج به، سوخت استفاده بشه اما تحت السماء نداره. پس این قید تحت السماء در کلمات جمع کثیری از فقهای متقدم از کجا آمده؟ مرحوم شیخ طوسی در مبسوط یه عبارتی دارن، می‌فرمایند رب اصحابنا انه یستسبح بی تحت السماء و دون السقف. اصحاب ما روایت کردند که استفاده از روغن متنجس برای سوخت تحت السماء باید باشه، زیر سقف ممنوع. خب ببینید این یک روایت مرسل است که مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه. رابطه این روایت با اون مطلقات چیست؟ ما باید نظر فنی چه کنیم؟ خب جمعی از علما میگند این روایت ولو مرسل است روا اصحاب به چه سند چجوری کجا مرموشه اشاره نمی کنه، لکن میگویند عمل مشهور جابر ضعف سند است و مشهور به روایت عمل کردن، لذا عمل مشهور که جابر شد روایت میشه حجت. حجت که باشه مقید مطلقات میشه، همه مطلقات رو تقیید میزنه. نتیجه میشه فتوای آقایان مثل شیخ مفید و علامه در بعضی از کتبش و شیخ طوسی در بعضی از کتبش، نتیجه این میشود که استثبات یک قید داره و اون قیدیه که تحت السماء باشه. ما با این که عمل مشهور رو البته به طریقه خاص جابر ضعف سند میدونیم، ولی اینجا اعتبار این روایت رو نمیپذیریم. لذا روایات مطلقه به اطلاق خودش باقی بود. بله؟ اگر حسن باشه در اصول خانده مصدده احد و ما دیگری رو تغییر نمیزنه مگر در مواردی، یکی از اون موارد تغییر داشته باشیم حکم واحد است. اگر حکم واحد باشه ولو مصفتهی باشد لا محاله دلیل مقید، دلیل قید، دلیل مطلق و تقیید میزن در چند مورد ایره در اصول خودی. اینجا روشن حکم واحده، میگه همون استصباح با تحت السماء باشد، همان استصباح با تحت السماء باشد، اشاره به همون حکم رضا تقیید میزن. خب حالا توضیح این که چرا به این روایت نمیشه عمل کرد جلسه بعد اشاره می کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله؟ سلام علیکم.